پشت اول رو درست بنا میکنن.
خوبی‌ها، سلام به همه شما عزیزان شنونده که روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز همراه هستین با خشت اول از شبکه رادیویی فرهنگ. ما هر هفته رأس ساعت 12 روزهای شنبه اول هفته میرسیم خدمتتون برای اینکه با یه موضوع ناب و تازه شما رو همراهی کنیم. هفته گذشته اگر خاطرتون باشه پرداختیم به معنای زندگی. خیلی از شما عزیزان شنونده خب به هر حال بنا به هر دلیلی برنامه هفته گذشته ما رو از دست دادید و نشنیدین. فقط کافیه سری بزنید به تارنمای ایران صدا، برنامه رو بارگیری و استفاده کنید. و البته میخوایم یه مبحث جداگانه‌ای داشته باشیم و صحبت کنیم مفصل در مورد تغییر برای طراحی زندگی معنادار. 30 دقیقه همراه ما باشید. تهیه کننده مریم یوسفی پور، صدا بردار علیرضا زادگان، همکاران کاربلد من و البته من هم فاطمه امجدیان با افتخار و احترام همراه شما. با همراهی کارشناس مهمان محترممون جناب آقای دکتر علیرضا اسماعیلی، استاد دانشگاه، دکترای فلسفه و علوم شناختی دین. می‌خوایم بشنویم در رابطه با اینکه آیا زندگی صحنه پیکار و جنگ و نبرده؟ معنای زندگی چیه؟ یا معنای زندگی برای من چیه؟ با خشت اول امروز همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، شنبه ها رأس ساعت 12. متشکرم از اینکه از بین شبکه‌های مختلف رادیویی نیمروز اول هفته‌تون رو همراه کردید با شنیدن برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه برنامه خودتون خشت اول. آقای دکتر علیرضا اسماعیلی سلام به شما، خیلی خوش آمدین.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم امجدیان، مجری توانمند و همکاران خیلی خوبتون، و سلام خدمت شنوندگان خیلی خوب و فهیم رادیو فرهنگ، به ویژه برنامه خشت اول.
زنده باشید. خیلی متشکرم که یک بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتین. آقای دکتر، من اول برنامه اشاره کردم به این نکته که ما قراره در ادامه یه موضوع هفته گذشتهمون صحبتی داشته باشیم. خب یه سری از دوستان برام به هر دلیل برنامه هفته گذشته ما رو نشنیدن. لطفاً یه گریز خیلی کوتاه به برنامه هفته گذشتهمون بزنید تا ان شاء الله من مبحث تازه‌ای رو که قراره در موردش صحبت کنیم رو اشاره کنم.
به روی چشم. در هفته پیش در این ارتباط صحبت کردیم که وقتی صحبت از معنای زندگی میکنیم، معنای خود معنا چی هست، یعنی چه تلقی از معنا داریم. گفتم که بعضی موقع ها ما منظورمون از معنای زندگی اهدافی هستش که مد نظر داریم، بعضی موقع ها کارکرد هستش که مثلا من این انسان در این جهان چه کارکردی دارم، بعضی موقع ها معنای ما، معنای زندگی برای ما معناش ارزش زندگیه، که عرض کردم که ما عموما با ارزش ها زندگی میکنیم و قرار نیست به ارزش برسیم.
بله.
ما با ارزش ها زندگی میکنیم و بعد این گفتگو پیش اومد هفته پیش که عموما ما در چهار موقعیت با معنای زندگی رو در رو میشیم، پرسش از معنای زندگی برامون مطرح میشه. یکی زمانی بود که ما دچار یک حیرت فلسفی هستیم، توضیح داده شد، و یکی این که دچار یک تجربه به نام تجربه ملال میشیم، چون بله. ما عموما توی سختی ها در واقع عموما پرسش از معنای زندگی مطرح میشه. یک موردش در واقع زمانی بود که ما با یک بحران مواجه میشیم، حالا یک بحران طبیعی یا حالت دیگه‌ای هستش که با بحران روبرو میشیم، و یکی هم در نقش والد بالقوه و والد بالفعل. و بعد در انتها بحث نتیجه گیریمون هم به این صورت بود که ما عملا باید در کنار حالا معنای کیهانی که این جهان حالا به چه صورتی داره، من باید تو این زندگی خودم و برای این با این تو موقعیتی که هستم بتونم یک معنایی رو دست و پا کنم.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر. امروز بپردازیم به این که برای طراحی یک زندگی معنادار من به عنوان یک انسان چه وظیفه‌ای دارم، چه کاری باید انجام بدم. و البته آقای دکتر یه سوال خیلی مهم و اساسی من اول برنامه هم اشاره کردم، دوستان در موردش فکر کردن. آقای دکتر، زندگی همیشه صحنه جنگ و نبرده، من همیشه باید دائما تلاش کنم بجنگم برای اینکه خودم رو اثبات کنم، خودم رو به یه جایگاه و موقعیتی برسونم؟
خب خیلی پرسش درست و به جایی
زنده باشه
ترک میکنید، خیلی خوبه. و من اگه اجازه بدید ابتدا همین پرسش رو پاسخ بدم.
بله.
ببینید، اولا عموما این تجربه در هستش که یه بخش قابل توجهی از خوشنودی ما، تک تک ما آدم ها یا ناخوشنودی هامون به این بستگی داره که ما تو زندگیمون چه معنایی رو در واقع داریم و با اون داریم زندگی میکنیم. و این که در واقع ما آدم ها تک تکمون در زندگی یک تصوری داریم از زندگی، اصطلاحاً بهش میگن ایماج. اینو عمدن میگم چون این اصطلاح ایماج رو زیاد ممکنه شنوندگان در جاهای مختلف ببینن.
یعنی چی میشه معنی
ایماج؟ یعنی این که من از زندگی خودم چه تصوری دارم. این که شما گفتید آیا زندگی صحنه جنگه، صحنه پیکاره، اگر کسی به این اعتقاد داشته باشه ایماجش از زندگی صحنه جنگه، اصطلاحاً همین. ممکنه یکی بگه نه، زندگی در واقع یک حبابه، یه فریبه، اصلا هر چیز زندگی هر چیزی هست، اون ایماجش از زندگی در واقع اون تصوری هستش که از زندگی داره. در واقع شما این پرسشتون این بود که آیا زندگی الان از یک صحنه جنگ، صحنه پیکاره؟ خب این یک ایماج از زندگی، اول اینو بگم، یک تصور
خودمون پیدا میکنیم آقای دکتر.
بله، یعنی ما چجوری به عالم نگاه میکنیم. ببینید اگر کسی اعتقاد داشته باشه زندگی صحنه جنگه، حالا این پرسشی که شما مطرح کردید، یا صحنه پیکاره، میدونید چی میشه؟
چی میشه؟
اولا تو صحنه جنگ که نقل و نبات و حلوا که پخش نمیکنن، نزنی میخوری. یعنی کسی که تو صحنه زندگی رو صحنه سراسر جنگ میدونه، اعتقاد اینه که اگر من سر کسی رو کلاه نذارم سر منو کلاه میگذارن. میخوام بگم این تصویر درستی نیست، ولی چون پیرو پرسش شما دارم میگم.
بله.
متاسفانه این وارد فرهنگ ما هم شده و برخی از ما آدم ها، البته همه جای دنیا هم همینجوری هستش، یه اینجور چیزی رو نگاه میکنن. یعنی زندگی رو وقتی صحنه جنگ میبینی با سپر با آدم های دیگه رو
میشی.
مثلا ببینید وقتی وارد یه مغازه میشم، من با سپر چونه زدن وارد مغازه میشم. یعنی چی؟ یعنی اعتقاد دارم که به اون فرد نمیتونم اعتماد کنم و او هم به من نمیتونه اعتماد کنه. ما به ظاهر گویا با هم دیگه در حال صلح هستیم، انگار گویا داریم در باطن با هم دیگه میجنگیم، چون زندگی تو این تلقی یا تو این ایماج یعنی جنگیدن. و درباره این خب شعر هم گفته میشه، هرچند بنده به شخص همدلی با این نگاه ندارم، ولی یک ایماجی هستش که خب خیلی از افراد ممکنه به این صورت نگاه کنن. ولی این خیلی از آدما هم زندگی رو صحنه جنگ نمیدونن، یعنی ایماج دیگه‌ای دارن. من میتونم یک مثالی بزنم.
بله.
مثلا بگم که بسیاری از افراد، اتفاقا خوبه که شنوندگان خوبه برنامه ما، به این ایماجی که من میدم، به این تصوری هم که من میدم قدری تأمل کنن. من نمیخوام الان بپذیرنش یا ردش کنن، بهش فکر کنن. این که بگیم که زندگی یک معادله است، یک معادله چند یا چندین مجهولیه و قرار این معادله رو من طراحی کنم. ببینید این اصلا هیچ تناقضی یا تعارضی با نگاه دینی نداره که موقعیت واجب تعالی در جایگاه خودش هست، اما قراره توی این زندگی که الان من دارم با این امکاناتی که الان دوره بر من هست، من برای خودم در واقع این معادله زندگی طراحی کنم. اگر قرار باشه خودم معادله زندگی خودم رو طراحی کنم، من فکر میکنم در واقع الان، حالا با پرسش اولی که شما مطرح کردید و گفتم پرسش خیلی خوبی هم بود و موتور محرکه خوبی برای گفتگومونم بود، این منو خود به خود میبره به سمت پرسش دومتون که به هر حال ما چجوری، یا عنوان بحثمون چجوری میتونیم یه تغییری برای زندگیمون خودمون ایجاد کنیم.
حالا دیگه آقای دکتر با یه سری از انبوه سوالات ما مواجه میشیم، روبرو میشیم و حالا یه راه حل میخوایم، شاید راه حل هم جز به دست خودمون اتفاق نیفته.
همینطور هست. اگر ما زندگی رو یک معادله بدونیم و قرار باشه طراح این معادله و هم خود من باشم، خود شما باشید، نه هیچ فرد دیگری، هیچ کس دیگری، خب اینجوری ببینید، چون به خاطر اینکه زندگی معنادار و زندگی خوب اصلا و ابدا شانسی ایجاد نمیشه،
نه واقعا
طراحی میخواد و اون طراحش هم خود من هستم، اونو خود من باید طراحی کنم. اگه قرار باشه من خودم طراحیش کنم، جوری طراحیش میکنم که بتونم حلش کنم، نه اینکه کاسه چه کنم دستم بگیرم. که ببینید این با مشیت خداوندی نمیتونم اینو من آتیش کنم. ببینید بحث اینکه علم پیشین خداوندی و خداوند، ما معتقد هستیم که در واقع پیش از خلقت ما هم علمی پیشینی نسبت کل عالم داشته، اون بحث دیگری هست. اگر اونجوری باشه من سراسر انسان مجبوریم. حتی در تفکر اسلامی و اون سنت ما هم ما موجودی کاملا مجبور نیستیم، ما موجودی هستیم که اختیار هم داریم. حتی در سنت خودمون من دارم صحبت میکنم، یعنی بخشی از زندگی، این که فقط مشیت منو جا به جا میکنه، این زندگی تصادفی میشه. من به شخصه اعتقاد ندارم از چنین تصوری زندگی معنادار و زندگی خوب ایجاد بشه، چون قرار اگر با این ایماژ یا با این تصور برم جلو که عرض کردم که این زندگی معادله است.
بله.
و معادله رو من طراحی میکنم، اگر قرار باشه من طراحیش کنم، جوری طراحیش میکنم که بتونم مجهولش رو حل کنم، بتونم در واقع به جواب برسم توش. اینجوری نباشه که حل کردنش هم خودم رو آزار بده هم دیگران رو آزار بده. آخه اگر زندگی اینجوری نیستش که قرار باشه من بر اساس این حرکت کنم، یعنی زندگی خوب عملا این نیستش که من بر اساس آرزوهای دیگران، بر اساس خوشایندها و بدایندهای دیگران این کار رو کنم. زندگی خوب زندگی هستش که من معادله این زندگی رو خودم طراحی میکنم، بر اساسی طراحی میکنم، چون از ویژگی های خودم شناخت دارم، از اون حالات درونی خودم آگاهم، بر اساس توانمندی هام و بر اساس ضعف های خودم انجامش میدم. وقتی زندگی رو من خودم طراحیش میکنم، دیگه افسوس کسی دیگر رو نمیخورم. چرا؟ و خودم رو با کسی دیگر مقایسه نمیکنم. علتش اینه که من میدونم کجاها رو توانمندم، اونجاها رو خیلی پررنگش میکنم، میدونم در کجاها ضعفم بیشتر هستش و عملا دوچار این نمیشم که بخوام مدام با دیگری خودم رو مقایسه کنم و کاری رو انجام بدم که ناخوشایندم باشه. چرا ناخوشایند؟
خودم رو دائم به خودم یادآوری نمیکنم.
بله، یعنی من بر اساس این معادله زندگی رو بر اساس مودهای اجتماعی نریختم.
بله.
این معادله زندگی رو بر اساس همرنگی با جماعت نریختم. مودهای زندگی رو برای اینکه دیگران خوشایندشون صرفاً باشه نریختم. دیدید آدمهایی که با همه خوبن، با همه آشتیان، اما مدت هاست به خودشون سر نزدن. مدت هاست با خودشون قهرن.
یاد آدمایی میافتم که همیشه میخندن، شادن، بعد وارد زندگیشون میشی میبینی بابا چقدر خودش مشکل داره ولی همیشه شاده.
همینطوره، مثالتون درست هستش، یعنی اینکه زندگی چیده شده که بر اساس خوشایند فقط دیگران هست و این زندگی به گمان من زندگی خوبی نمیتونه باشه و من باید این معادله رو، این که گفتم ایماج زندگی، اولا ایماج مثلا میتونه یه جنگ باشه، صحنه جنگ باشه، حالا من خیلی گذرا بهش پرداختم، یا فرض کنید که یکی اعتقاد داره که زندگی الا کلنگه، اینم یه ایماجه. زندگی علاکلنگی مثلا اینی که ببین تو علاکلنگ نمیشه هر دو طرف بالا باشن، یکی میره پایین باید انگار پا روشونه دیگری بذاره بره بالا. خب این تفکر تفکر خوبی نیست، رشد نمیده به ما تو جامعه، باعث اون تعالی که باید برای یک انسان ایجاد بشه نمیشه. ولی زندگی که حالا این ایماجو که گفتم شنوندگان خوب روش فکر کنن که
آره
ایماج معادله.
اتفاقا خواستم به این نکته اشاره کنم که آقای دکتر الان انبوهی از اطلاعات و نکات به ما منتقل شد، فرصتی برای این که بر همه این مطالب تأملی داشته باشیم نیاز داریم. تا شما هم نفسی تازه کنید، همراه هستیم با شنوندگان عزیزمون روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. نیمروزتون بخیر باشه. خیلی متشکرم از همراهی همه شما عزیزان شنونده. دیگه تأملی بر هر آن چیزی که شنیدین داشتین به امید خدا و همراه هستین با ادامه یه برنامه خودتون خشت اول، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. اما آقای دکتر علیرضا اسماعیلی دکترای فلسفه علوم شناختی دین دارن و در جمع ما حضور دارن برای اینکه پاسخگوی یک سری از سوالات در مورد زندگی معنادار باشن. آقای دکتر در مورد ایمیج صحبت کردین و الان میخوام از شما بپرسم که هر کسی معنای زندگی متفاوت خودش رو داره آقای دکتر، یا ما در یک جهانی هستیم با معنای زندگی مشترک؟
بله، ببینید با توجه به این صحبتی که دقایق پیش داشتیم، این که این معادل اگر تصور کنیم زندگی یک معادله است، این البته یک تصور هست و قراره که طراح این معادله خودمون باشیم تا بر اساس توانمندی های خودمون و شناختی که از خودمون داریم طراحش کنیم. اینجوری ممکنه معنای زندگی من با شما متفاوت باشه، جدای از این که این جهان هستی و با این همه عظمتش که قطعا بی دلیل و بی علت ساخته نشده، اما تو این زندگی روزمره من باید دنبال یک معنایی باشم که برای شخص من کار کنه، چون زندگی موهبت الهیه، خداوند به همه میده این زندگی رو. اما اینکه این چجوری طراحی بشه یک مهارته و مهارتی هستش که من فکر کنم ما با تمرینمون و با یاد گرفتنهامون در واقع اجراش میکنیم. خدمت شما عرض کنم که من اینجوری فکر میکنم و از این موزه صحبت میکنم که در واقع معنا در زندگی به این صورت هست که ما به زندگی معنا میدیم، معنا بخشی میکنیم، از اون موقعیت هایی که داریم در واقع استفاده میکنیم و معنا بخشی میکنیم. ببینید کسایی که مدام گله‌مند هستن، این چه جهانیه، من آدم بدشانسی هستم، یا مثلا من همیشه باید در بدبختی سیر کنم، کسانی که اینجوری فکر میکنن مدام خودشون شکست خورده میدونن، من اعتقاد دارم که اینها چرا یقین خدا رو گرفتن؟ اصلا خداوند عامل این قضیه نیستش، که خداوند در واقع زندگی رو به تو، موهبت زندگی کردن رو به تو عطا کرده، تو باید طراحی کنی و از موقعیت ها و نعمت هایی که داری بهینه استفاده کنی. و اینجوری اگه بخوایم نگاه کنیم، زندگی من، معنایی که من برای زندگی خودم ایجاد میکنم، ممکنه با معنای زندگی که شما براش ایجاد میکنید فرق داره.
حسن آقای دکتر مصداق بارز صحبتی که خیلی دارن که چرا خدا باید زندگی منو اینطوری بسازه، یعنی گله‌مندن دائما تو زندگی.
اینا اعتقاد ندارن که معادله زندگی رو، طراحیش رو خود من و بر اساس امکاناتی که دارم و موقعیتی که دارم میسن. در سنت اسلامی به این صورت هستش که در واقع ما موجودی هستیم مجبور مختار یا مختار مجبور، یعنی نمیشه علم و قدرت خداوندی رو در نظر نگرفت و نمیشه اختیاری که خودمون داریم. البته بستگی داره که به هر حال باید این مفاهیم توضیح داده بشن، ولی به هر حال من اینجوری فکر میکنم که طراحی زندگی دست خود ما هستش و ما خودمون این زندگی رو طراحی میکنیم. من به یه مثلث معنایابی اعتقاد دارم.
چه مثلثی؟
این مثلث معنایابی به این صورت هستش که اولا من همه جهان رو از پشت یک عینکی میبینم. به قول مولانا که میگه چون به چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت می نمود. اگر تو این عینک کبود رو از رو چشمت برداری، عالم رو واقعی تر می بینی، ولی شیشه رنگی به چشمت زدی، همین عالم رو رنگی داری می بینی و یا رنگی غیر واقعی داری می بینی. می خوام بگم که اول باید این عینک ذهنمون رو درست کنیم، یعنی همه جهان رو از پشت یه عینکی میبینیم، اون عینک عینک ذهنمون هست. اول باید ببینیم آیا این عینک ذهنمون درست عمل میکنه یا نه. این مثلث معنایابی که عرض کردم خدمت شما، شما مثلثی رو در نظر بگیرید، دوستان شنونده خوب برنامه این در نظر بگیرن، یک مثلثی که یکی از ضلع‌هاش این هستش که هستی چه مواهبی رو به من داده. من فکر کنم این مثلث کمک میکنه به معنایابیم. هستی چه مواهبی رو به من داده و رایگان هم داده، یعنی سلامتی که به من داده، الان من خدمت شما هستم، رایگان اینو به من داده.
بله.
همسر خوبی داده باشه، پدر مادر خوبی داده باشه، دوست خوب، شغل
خانواده،
مناسب.
بله.
همه اینا امکانات مناسب داده باشه. اینها موهبت هایی هستش که هستی رایگان به من و شما داده، یعنی یک رایگان بخشی شده. یک ذلش اینه. ذل دومش اینه که من چه چیزی به جهان اضافه میکنم. یعنی اولی این بود که جهان به من چی داده، دومی این بود که من به جهان چه چیزی رو اضافه میکنم. آخه بعضی از موقع ها ما آدم ها، خانم امجدیان، فقط جا رو تنگ میکنیم، هیچ کاری برای بهتر شدن جهان نمیکنیم. ما فقط ترافیک ایجاد میکنیم، نه شغل ایجاد میکنیم، نه آگاهی میبخشیم، نه کتاب مینویسیم، نه به محیط زیست کمک میکنیم، نه موجب شادی مردم میشیم، نه درد و رنجی رو کم میکنیم از کسی، هیچی، هیچ کاری نمیکنیم. پس ذل اول این بود که جهان چه محبتی به من داده، من به اینا توجه کنم. خیلی به اینا توجه نمیکنن، یعنی همون چیزی که میگن نعمتایی که داری رو قدرشو بدون. تو من چه چیزی به جهان دارم اضافه میکنم. و سه، نگرشمونه. نگرش یعنی چی؟ عموم آدم خوشحالا و معنادارها عموما اعتقاد دارن جهان مدام در حال تغییره، چون آدمایی که احساس کنن جهان نباید تغییر کنه دچار ملال میشن و دچار افسردگی میشن.
بله.
دوم این که زندگی همیشه منصفانه عمل نمیکنه و این زندگی توش خب درد و رنج هم هست، قرار نیست فقط شادی باشه. و من هم در واقع نباید فکر کنم که همیشه امور باید مطابق ذهن من عمل کنه. من فکر کنم این نگرش ها خیلی تأثیر داره.
درست.
تو اینکه حال بدمون یه قدری خوبتر بشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر بهره وردی، ممنون از کلام شیوا گویاتون. امروز هم همراه بودیم با جناب آقای دکتر علیرضا اسماعیلی، دکترای فلسفه و علوم شناختی دین. خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان خوبان شنونده با برنامه خشت اول این هفته. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدا نگهدار هممون باشه.
بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و حالا مجموعه متنوع و بی‌نظیر در سرای بزرگ لوازم خانگی، خریدی بدون دغدغه همراه با ضمانت کیفیت و قیمت، پرداخت اقساطی بدون ضامن و همچنین ارسال رایگان به سرتاسر ایران.
خریدی بدون دغدغه همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، قم سرای ایرانی.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بززنی بیا.
کجایید؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
آی چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
چرخ‌ها به فرمان ما می‌ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی، ضامن امنیت شماست. مدرن، تمیز، لنت ایمن.
خانم‌ها، آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
12:29 است. وقت بخیر میگیم خدمت شما شنوندگان بزرگوار رادیو فرهنگ. دوستان، یه هشدار هست خدمت شما عزیزان، من اعلام کنم که بسیار بسیار مهمه. هشدار هواشناسی و دریایی در خصوص وضعیت سطح نارنجی در شرق دریای عمان و مناطق ساحلی و دور از ساحل سیستان و بلوچستان، خطر غرق شدن شناگران، آسیب به قفس‌ها و تورهای صیادی، خسارت به قایق و شناورهای کوچک در اختلال در فعالیت‌های دریایی که زمان شروع این وقایع از 11 تا 12 خواهد بود، امروز و فردا که انشالله هیچ اتفاق نیفته، هم در صحت و سلامت باشن. حتی افزایش ارتفاع امواج در ساحل و فراساحل بین 2 تا 3 متر هست. خواهش میکنیم از شما هموطنان عزیزمون که مواظب باشید و این هشدارها رو جدی بگیرید که خدای نکرده به هیچ کسی آسیبی وارد نشه. الهی آمین. از شما بزرگواران دعوت میکنیم در ادامه برنامه ها با کاروان شعر و موسیقی رو بشنوید.
با کاروان شعر و موسیقی. به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 467. با ما در معرفی اثری با کلام و آهنگسازی محمد علی امیر جاهد و صدای تاج اصفهانی همراه باشید. امان از این دل که داد